یه متفاوتی گفت
که
جناب سرای فرمودن
نور رو اشاره کردن،
بله یه لامپ خود رو بسوزه به نظر کم اهمیت میاد، بله، ولی میتونه
خسارت زیادی و حوادث بسیار زیادی به وجود بیاره.
آقای دکتر هم فرمودن موضوعی رو، من باز همون رو تکرار بکنم، یکی از مشکلات این هست که گارانتی خود رو معمولا 2 ساله است، زمانی که باید موظفن ماشین ها به مرکز مالی فنی مراجعه کنن 4 سال، از 2 سال تا 4 سال ماشین ها رها هستن،
بله،
یعنی هیچ کسی نمیدونه اینا وضعیت آلایندگی یا ایمنیشون به چه صورت هست. قاعدتا اگر قرار بود تعمیرگاه ها یا مکانیک ها اینو بدونن، اصلا علمی یا صنعتی به نام ماین فنی ایجاد نمیشد، چون اینا یه سری تجهیزات آزمایشگاهی هستن که بدون باز و بست قطعات میتونه وضعیت ایمنی آلایندگی رو در مرکز ماین فنی سنجید، و این مشکل وجود داره که در این 2 سالی که رها هستن چه از نظر ایمنی چه از نظر آلایندگی میتونن اینا مشکل داشته باشن و اون کاربر اصلا این موضوع رو ندونه که بخواد اصلاح بکنه،
بله،
و مشکلاتی ایجاد.
الان این بحث کاتالیستی که عوض میشه، میاد ماینه فنی میگیره دوباره برمیگرده سر جای اصلی، اینو تکلیف چجوری میشه حلش کرد؟
من میگم باز وام بگیرم از صحبت دوست عزیز و شریف و آقای دکتر گلعلی‌زاده. ببینید الان قطعه کاتالیست قطعه نسبتاً گرون قیمتی است، چون بخشش وارداتی است، بخشش داخل کشور تولید میشه، فلزات سنگینی استفاده، فلزات گرانبهای استفاده میکنن که بعضن از طلا گرونتر هست،
بله.
این هست که این خب قطعه ارزشمندی شده، از 2 میلیون تا 10 میلیون میتونه این قیمت.
بعد این قطعه چقدر در آلودگی تاثیر داره؟
گاهی وقتا تو بهترین شرایط شاید بالغ بر 85% میتونه آلودگی هوا رو مبدل بکنه به گازهای غیر سمی و بی خطر.
مثل فیلتری که رو صنایع نصب میشه دیگه، خروجی اگزوز دقیقاً مثل خروجی،
فقط تفاوتشون تو عمل کرده که اونها به صورت فیزیکی فیلتر میکنه آلایندگی و این کلا اون گازو تبدیل میکنه به گاز بی خطر،
بله،
و این میتونه حتی یه بازه زمانی قابل توجهی هم این قطعه فعال باشه و کار بکنه، ولی متاسفانه قطعه گرون شده. اگر به نوعی حمایت نشن، یا مراکز ماین فنی یا پلیس با اون ابزار سلبیش اگر اینطوری ورود نکنه، کسی حاضر نیست این قطعه رو عوض بکنه، چون بود و نبودش عملا تو تأثیر تو راه رفتنش نمیکنه. فقط این مراکز ماین فنی هستن، به تبع اون بخواد پلیس راهور باید حتما جریم، نمیگیم نظر ما این هستا، اتفاقی که واقعا میفته، به صورت سلبی وارد بشن و باعث بشن که مردم این قطعه رو عوض بکنن، وگرنه کسی نمیره این قطعه گرون قیمت رو
عوض بکنه. واقعا میشه
یک مشکلی هم وجود داره. ببینید یک تهران جرم دیگه، وقتی در رسانه ها و یا در فضاهای مجازی میان تبلیغ میکنن اجاره کاتالیک جهت عفو برگ ماین فنی،
خب
یه جرم مشهوری داره اتفاق میفته،
همینجا باید جلوگیری بشه دیگه.
بله، باید جلوگیری بشه. ببین ما اتفاقا اومدیم مراکز، یک مرکزی رو در مشهد شناسایی کردیم، فقط پوسته کاتالیست داشت، یعنی فقط شکل ظاهر کاتالیست بود،
بله،
که مثلا شما اگه چشمی ببینید که نصبه، ولی هیچ چیز اون تجهیزاتی که در حقیقت عامل کاهش آلایندگی هستن
روش نبود،
بله، نصب نشد، به خاطر اینکه چیز ارزش قیمتی داشته باشن. خب اینو ما معرفی کردیم به مراجع زیارت، معرفی کردیم که امیدواریم پیگیری‌های لازم انجام بشه، برخورد جدی بشه، چون اینا واقعاً هم بس شما آمار بس میزان مرگی میر ناشی از آلودگی هوا رو اشاره کردید، یه نوع حق ناسی داره ایجاد میشه. خب ما اگر اینجا اگر قراره موضوع آلودگی هوا رو حل بکنیم، باید این سری ملاحظه کاری رو بذاریم کنار. با ملاحظه کاری نمیتونیم مشکلات آلودگی هوا رو حل بکنیم، اینو باید بپذیریم. من اگر قراره مثلا به فکر مثلا مشکل معیشت خیلی از موتورسیکلتیا باشیم، خب ما میدونیم قشر ضعیفی هستن، موتور شده دقیقا وسیله امرار معاش شده،
بله بله،
اگر این موتور بگیرن به خوابونن عملا شده این خانواده از حیث زندگی ساقط داره میشه.
البته یعنی پلیس هم خیلی هاشون رو آزاد کرد دیگه تو پارکینگ ها،
یعنی واقعا من میدونم فشارهایی که
توضیح میدم،
بله، خواهش میکنم.
حالا اینا هم تناقضاتی کردیم بعد
کامل ارزم همینه. خب من میگم اگر واقعا ما یه تصمیم واحد میگیریم، همه دستگاه‌ها باید مراعات بکنن، وحدت رویه باشه.
جراحی درد داره، اگه قراری موضوع جراحی بکنیم به هر حال تاوانی سید تاوان داره دیگه.
باید بدین. ببین آقای دکتر، الان محیط زیست میگه من راه‌ها رو میدونم، دارم هم کار میکنم، ولی از دست من تنها نیست. آقای مهندس مقدم میفرمان ما هم داریم کنترل میکنیم ولی دست من تن. پلیس هم میگه منم جریمه میکنم بازدارندگیش تا این حد. من میخوام ببینم کی باید این موضوع رو حل بکنه. هیچ کدوم از ماها هم قبول نمیکنیم که تنها ماییم، چون به هر حال سازمان های دیگه هم دخیل اصلا توی این موضوع. الان این مشکل واقعا کی باید حل بشه؟ بحث آلودگی هوا. الان ببینید خیلی از حکومت ها محیط زیست اونا رو تغییر میده. بله. اینقدر مهمه. بله. ولی متاسفانه ما بی‌توجهیم. همین موارد کاتالیست خب یه جرم مشهود هست، تبلیغ هم داره میکنه. بله. خیلی آزادانه. از اون برم شما دارید میگید چه خطراتی داره ولی کسی رعایت نمیکنه. این باید یه جایی حل بشه، یه جایش باید جلوگیری بشه.
ببینید ما جز معدود کشورهایی هستیم که در قانون اساسیمون یک اصل اصلا اختصاص داده شده به محیط زیست. اتفاقا انقدر این اصلش مترقیه تمام منافع توش دیده شده،
خود رعایت نمیشه.
یعنی هم برای آیندگان دیده شده، هم میگه که خسارت اقتصادی وارد میکنی. تمام موارد دیده شده. اگر قرار فصل الخطا ما قرار بگیره، بله. ما باید بپذیریم. همه دستگاه‌های زیرک باید در کنار هم قرار بشیم. جاهایی که واقعا اگه می‌بینیم در خلاف سیاست‌های قانون هوا هست، باید پرید بشه.
بله.
نمیشه که مثلا من بیام بخشید مثلا یه بخش ملاحظه کاری انجام بدم از ما انتظار داشته باشیم مشکلات
رو بیام. بله بله. این تناقضا باید برطرف بشه. جام سرهنگ سلیمی، جریمه معاینه فنی چقده؟
جریمه معاینه فنی 50,000 تومان هست در شهرهای اصطلاحاً کلان شهرها بالای 1,000,000 نفر و جاده ها.
یعنی تغییر میکنه جای دیگه؟
بله بله.
چرا؟
خب این در قانون پیش بینی شده. در قانون اساسی.
چون این همین الان ما رو معاینه فنی اگر واقعا یه خودروی نداشته باشه جریمش باید یکسان باشه در کل کشور. یه مشکله واقعا. وقتی من اینجا 50 تومن جریمه میشم، دوربینم کنارمه، تو پارکینگ وایسادم، ماشین پلیس رد میشه با دوربین جریمه میکنه، ولی در شهرهای دیگه این کار صورت نمیگیره. یا اگه هم بگیرن مثلا تو شهرهای دیگه نصفه.
تو شهرهای دیگه 30,000 تومن هست.
خب اینها باید یک کاسه.
ببینید ما مجری قانونه، اینو قانونگذار تعیین کرده و
خب ببینید شما به هر حال پیشنهادات شما هاست که به کمیسیون ها میره، راهکار میشه. این یک مورد. یک مورد هم به هر حال هر وسیله نقلیه ای که راه میره تردد میکنه، معاینه فنی میخواد، حالا هر چی باش، موتور سیکلت، به هر حال هر چی، ماشین. اینها الان ببخشید سامانه استعلام معاینه فنی خودروها ما داریم؟
بله داریم. سامانه سیمفا
هست. بله سامانه بله. یک پارچه ملی معاینه فنی که وزارت کشور این رو تهیه کرد و کلیه مراکز معاینه فنی کشور موظفن در این سامانه دیتا هاشون اطلاعات رو وارد کنن و از این سامانه دارن گواهی اخذ میکنن. در نتیجه در کل کشور میتونین استعلام بکنن، بگن این شماره معاینه فنی چه مشخصاتی داره، چه آزمون کجا انجام شده و به چه شکل است، همیشه در دسترس وجود داره.
و این نظارت هم هست که حالا ما خودمون میشنویم که بعضی نقاط مرکز فنی میگن یه پولی میدی و یک معاینه فنی میگیری و میری دیگه، مشکلی نیست، تست نمیکنن. اینا قابل نظارت هست؟
دقیقا مثل سایر حوزه‌های ما. یعنی این انحرافات سایر حوزه‌های ما
شما هم اصلا شنیدید این
مطلب؟ بله بله و خیلی هم برخوردم شده، هم دوستان ما در ستاد برخورد کردن، هم سازمان محیط زیست هم برخورد کرده، چون یک کارگروه نظارتی داریم. ببینید ما به نیف دقیقا یک کار شدن اطلاعات نادرسته، چون ما این انحرافات رو سایر حوزه‌ها هم داریم، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه ورزش این انحرافات وجود داره. یعنی متاسفانه بخشی از جامعه ما شده.
بله.
به دلیل اینکه شاید هم اون نظارت‌های کامل و اون برخوردهای قانونی لازم نشده و یا جرم و مجازات با هم انطباق نداره. یعنی طرف میاد فرض میلیارد ها تومان سود میبره، آخه جریمه‌اش میشه 1,000,000 تومان. بله. خب میپذیره این موضوع. بله. یعنی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و این تخلفات متاسفانه وجود داره. خوشبختانه در تهران خیلی خوب داره مدیریت میشه، ولی در شهرهای اطراف تهران و در برخی از شهرهای دیگه متاسفانه این رابطه
بله.
جدی وجود داره.
دکترم بفرمایید.
خواهش میکنم من یک موضوعی رو مطرح کنم. بله. در حال هم بحث موتورسیکلت مطرح شد، هم درسته. بحث اینی که به هر حال ما یک اولویت بندی هم داشته باشیم.
بله.
ببینید برابر آمارهایی که بالاخره مرکز کنترل کیفیت هوا داره میده، به طور میانگین حدود 60% از ذرات معلق در شهر تهران ناشی از منابع متحرک که وسایل نقلیه.
بله بله.
وقتی این رو میایم تجزیه میکنیم، سهم وسایل نقلیه سنگین یا نیمه سنگینی که گازوئیل مصرف میکنن 16%
و عمرشون هم خیلی فرسوده و طولانی است.
سواری ها 14%، موتورسیکلت 10% و اتوبوس ها و مینیبوس ها هم 6%. 30% از ذرات معلق شهر تهران هم مربوط به نیروگاه ها و صنایع اطراف تهران هست.
بله.
و 7% هم مربوط به پالایشگاه و پایانه های اتوبوس و اینها. این به هر حال خب بحث موتورسیکلت مطرح شد. ما الان در شهر تهران حدود 2,800,000 موتورسیکلت فعال داریم در شهر تهران و حاشیه تهران.
بله.
خب متاسفانه بخشیش به لحاظ عدم جایگزینی خودروها به هر حال موتورسیکلت های فرسوده و هم تکلیفی که دولت در ماده 8 قانون هوای پاک داشت مبنی بر اینی که با دادن تسهیلات 4% 10 ساله زمینه رو برای برقی کردن موتورسیکلت ها فراهم بکنه، یعنی هم به هر حال فناوریش و صنعتش رو وارد بکنه توی کشور و هم این زیرساخت رو فراهم کنه که مردم بتونن برن موتورسیکلت برقی تهیه بکنن و یک فضایی هم واقعا برای تشدید اون اقدامات سلبی وجود داشته باشه. بله. ما وقتی هیچ راهی رو پیش روی موتورسیکلت سواران نذاشتیم، هیچ راه به هر حال جایگزینی وجود نداره، قطعا تو کنترل هامون ناچاریم که تجدید نظر بکنیم و ملاحظاتی رو در نظر.
بله.
خب امسال پلیس راهنمای رانندگی یک طرحی رو به هر حال بر اساس حالا تدابیری که در برنامه‌های نیروی انتظامی وجود داشت تحت عنوان ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی اجرا کرد. خب خیلی هم عزیزان در حوزه‌های مختلف، سازمان محیط زیست و بعضی از سازمان‌های دیگه به هر حال ناراضی بودن از اجرای این طرح. من یک توضیح در این زمینه عرض کنم که ذهنیتی که احیاناً ایجاد شده رفع بشه. اول این موتورسیکلت‌ها در طول تقریباً یک دهه گذشته در قالب حالا طرح‌های مختلفی که در نیروی انتظامی و همچنین پرونده‌های قضایی که در دستگاه قضایی باز میشه که یه بخش عظیمشون باز برمیگرده به تصادفات رانندگی منجر به فوت و جرح که برابر قانون قاضی محترم دستور بر توقیف وسیله نقلیه رو صادر میکنه، مجموعاً از موتورسیکلت‌هایی که در یک دهه گذشته توقیف شده بودن توسط ناجا 56%شون توسط سایر پلیس‌ها، یعنی کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، پلیس آگاهی، پلیس مواد مخدر، پلیس اطلاعات در رابطه با جرائم اقتصادی، جرائم امنیتی، جرائم مالی، دستورات مقام قضایی توقیف شده بودند و حدود 44% اینا توسط پلیس راهنمای رانندگی در راستای تخلفات رانندگی که مثلا عبور از خط ویژه، دودزا بودن، آلودگی صوتی، عبور از پیاده روها، نداشتن کلاه ایمنی، نداشتن گواهینامه رانندگی، نداشتن بیمه و معاینه فنی توقیف شده بودن.
بله.
بیش از 75% موتورسیکلت های توقیفی همین الانش هم به این شکل هست که در همون مدت تعیین شده در قوانین و مقررات که از 72 ساعت تا یک ماه هست میان و فرایند قانونیش رو طی میکنن و ترخیص میشن. یعنی اینهایی که رسوب میکنن حدود کمتر از 25% مجموع توقیف هاییست که داره اتفاق میفته. این 25% در طول 10 سال در سطح کشور که رسوب کرده بود تبدیل شده بودن به 830,000 موتورسیکلت رسوبی در پارکینگ ها. از این 830,000 حدود 160,000ش مربوط به حوزه تهران بود، یعنی شهر تهران، شرق و غرب تهران.
بله بله. و معمولا هم فرسوده هستند
ورامین و شهریار. حالا عرض میکنم خدمتتون میانگین مدت زمان توقیف این وسیله ها 4 سال و 7 ماه بود.
بله.
میانگین مدتی که حالا
اونجا
شده بودن.
تو پارکینگ بودن.
بله در پارکینگ بودن. خب به هر حال مالکین اینها بعضن پرونده های قضاییشون تو این مدت رفع شده بود و متقاضی دریافت موتورسیکلتشون بودن. هیچ سازمانی هم ما در هیچ قانونی نداریم که مالکیت افراد رو بتونه نادیده بگیره. نفر مراجعه میکنه میگه من آقا مالک موتورسیکلت 15 سالم هم هستم.
بله.
میخوام اینو ترخیص کنم به عنوان یه دکور یادگاری ببرم توی منزلم ازش نگهداری بکنم.
بله.
ما هیچ قانون نداریم که مالکیت این آقا را نقض بکنیم. درسته. اسناد مالکیت داره. ما تابع شرایطی و یکی از اون شرایط هم حتما در نظر گرفتن سن فرسودگی بود و تا به امروز هم که این طرح حتی یک ماه و نیم هم تمدید شد به لحاظ اینی که تداخل کرد با ایام کرونا.
بله.
تعداد موتورسیکلت هایی که در شهر تهران ترخیص شدن 14,000 دستگاه هست.
یعنی از همه این موارد،
از همه اون 160,000 که در تهران وجود دارن، 14,000 تاش تونستند اون شرایطی که ما گذاشته بودیم و پاس کنن، که یکیش هم اونایی که تو سن فرسودگی بودن و ما ترخیص
نکردیم.
پس این 14,000 ترخیص در مقابل اون 2,800,000 موتوری که در تهران فعال هست چه نقشی میتونه در آلودگی هوای تهران داشته باشه؟ چون دوستان بعضن گفتن که آقا پلیس همه رو ترخیص کرده، فکر کرده بودن که این 830,000 مربوط به شهر تهرانه فقط، و یه دفعه هم همه اینها بدون هیچ فیلتر و پالایشی وارد عرصه ترافیک میشه. عمده اینها در اثر موندن توی پارکینگ ها که حالا عمدتاً هم بالاخره تو فضای باز هست و اینها، البته پارکینگ ها مربوط بخش خصوصی مربوط به نهاجان نیست، عمدتاً هم سن فرسودگی داشتن، هم ظاهرشون هم فرسوده بود و کارشناسای ما وقتی میدیدن اونها رو اجازه ترخیص ندادن. یعنی موتورسیکلتی که دیگه نه سیمکشی براش مونده، نه لاستیکی براش مونده، نه سیستمای دیگه‌اش به طور سالم
مونده. چند سالم اونجاست حق پارکینگ
بله
باید بده و اصلا میارزه میصرفه.
ولذا البته خب تسهیلاتی پیشبینی شد.
بله.
و بخشی هم بالاخره تونستن تو سطح کشور، ما تا امروز از این 830,000 حدود 180,000 تاشون تونستن بالاخره شرایط رو داشته باشن و از این تسهیلاتی که گذاشته شده استفاده بکنن. کردن. که عرض کردم سهم شهر تهران تا امروز حدود 14,700 دستگاه هست. یعنی به نسبت اون عددی که عرض کردم موتورهای فعال در تهران و حاشیه تهران، عدد بسیار کمی است. نکته
بله
پایانی که اصراری میکنم این مقدار طولانی شد عرض کنم خدمت شما، خب سهم وسایل نقلیه گازوئیلی سنگین در شهر تهران در ذرات معلق خب حدود 16%، اما تعدادشون به نسبت سواری ها خیلی کمه. ما کلن 450,000 دستگاه وسیله نقلیه سنگین در شهر تهران داریم، ولی در مقابلش حدود 4,000,000 خودروی شخصی داریم. سهم 4,000,000 خودروی شخصی ما میشه 14%، سهم 450,000 خودروی عمومی میشه 16% در آلودگی هوا. اگر ما بخوایم اینا رو اصطلاحا با یه خطکش برابر یعنی بیایم به قول معروف اینها رو توی مدل ارزیابی کنیم، میبینیم که ما اولویتمون رفتن به سمت وسایل نقلیه سنگین و گازوئیل سوز هست، که خب بخش اعظم اینا مربوط به سازمان‌هایی که خودشون هم متولی
کار هستن،
در حال محیط زیست شهر
و بعضیاشون هم موافق هستن واقعا اسقاط بشن. خب خودروی در اختیارشون قرار نمیدن، تسهیلاتی بهشون نمیدن. خیلی از سواری ها. من عمر سواری ها رو 15 ساله
25 سال
25 سال خب ببینید الان خیلی از تاکسی های شهر تهران همین الان بهشون بگی تاکسی رو میاره.
البته تاکسی ها 10 ساله
ببینید 10
سال نقلیه عمومی
10 ساله
چون پیمایش
مشترک. همین تاکسی 10 ساله رو الان بهش بگی بیار و نو تحویل بگیر میاره، منتها خب ماشین نیست بهش.
یه مشکل دیگه هم داریم.
بله.
مشکل اینه که ما گواهی های اسقاطمون ارزشش خیلی پایینه.
بله.
یعنی فکر کنم 2,000,000 تومان بر اساس قیمت‌های قدیمی بوده. موتور سیکلت هم نزدیک 250,000 تومان یا 250,000 تومان.
250,000.
کسی نمی موتور سیکلت فرسوده‌ای که الان 4,000,000 تومان قیمتشه، کسی نمیاد اسقاط بکنه برای برگ اسقاط 250,000 تومانی. خب یکی از پیشنهاداتی که ما دادیم ارزشمند کردن گواهی‌های اسقاطه. یعنی حتی در واردات کالا بتونن از این گواهی مثل برگه اوراق بهادار بشه.
بله.
که این بخشی از مشکلات به خاطر همینه که الان جالبه که مراکز اسقاطی که الان وجود دارن خیلی از گواهی اسقاط دستشون هستشون ارزش دیگه نداره، یعنی خود دولت حتی بهشون بدهکاره. اگه بتونیم این رو ارزشمند بکنیم، خود کسی که مالک این وسیله نقلیه است و این وسیله نقلیه رو بده مثلا مبلغ 5 میلیون تومان تامین بشه و بعدش از طریق تسهیلات
میشه این کار رو انجام
بده. یعنی یه چیزی که همزمان به صورت یک بسته باید بسته
اجرایی تعیین بشه. به هر حال بعضی شرکت‌ها هم هستن که میتونن این بحث موتورسیکلت رو تو کشور حل بکنن با ورود بعضی از موتورسیکلت‌ها یک ارزان قیمت کم مصرف، اما متاسفانه نمیدونم چرا حالا چه دست
مثلا لازم انجام نمیشه. درسته، ببینید ما از محل صرفه‌جویی سوخت، ببینید ما یکی از مشکلاتی که در تهران داریم در ایران بس عالی جواب داریم، خودروهای ما خودروهای پرمصرفی هستن. چرا سهم منابع متحرکمون خیلی بالاست؟ حالا کیفیت سوختمون خوشبختانه خیلی بهتر شده. خودروهایمون خودروهای پرمصرفی هستن. اگه خودرو که الان مثلا 108 110 در مصرف میکنه به 4 5 6 برسه، خود هم مقدار میزان آلودگی کاهش پیدا میکنه. و یا خودرو چرا به سمت خودروهای برقی نباید بریم؟
بله،
تو دنیا چون تهران یه ظرفیتی داره، ما حتی اگر خودرومون استاندارد بکنیم، سوختمون هم استاندارد بکنیم، مطمئنا در شرایط اینچنینی که ما سکون هوا داریم و وارونگی هوا داریم، حتما در تهران آلودگی هوا حتما خواهیم داشت. چرا؟ چون بیش از ظرفیت ما داریم انتشار آلودگی میدیم و تهویه هوا صورت نمیگیره در تهران. خب راهش چیه؟ که در طول زمان همزمان که اون اقدامات رو انجام میدیم به سمت توسعه به کارگیری خودروهای الکتریکی، انرژی‌های تجدیدپذیر. ما الان تمام انرژیمون که ما میزان سرانه انرژی، شدت مصرف انرژی در کشور با نسبت نور جهانی 2.5 برابره. هر چقدر مصرف انرژی، چون مصرف انرژی ما خود پایه تولید انرژی ما سوخت‌های فسیلیه، به همون نسبت ما داریم انتشار آلودگی میدیم. خب اگر پایه اینا بر اساس انرژی خورشیدی باشه، ما انرژی خورشیدی کشور ما در رتبه 1 قرار داره، ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی،
یعنی بله.
این یه ظرفیت بسیار عالیه. ما میتونیم حتی صادرات برق از طریق انرژی خورشیدی شانه کشورهای همتای ما دارن کار میکنن، ولی متاسفانه ما کماکان چسبیدیم به استفاده از سوخت‌های فسیلی. امسال بحث نیروگاه مطرح شد،
بله.
با کمبود گاز ناشی از افزایش مصرف در بخش خانگی تجاری منجر شد که سوخت نیروگاه و صنایع رو کاهش بدن و به سمت سوخت مازوت و یا گازیل برن.
بله بله.
خب ما اگر بیام این گاز رو در اختیار نیروگاه‌ها قرار بدیم،
البته مشخص نشد آقای دکتر
استفاده
می‌کنیم یا نمی‌کنه، تکذیب شد دوباره گفتن
بله. من چون نماینده سازمان تو این کارگروه هستم، من اطلاعات کامل
استفاده شد.
استفاده شد، اما نه در تهران، بله. نه در اصفهان و در کرج. در این سه شهری که اتفاقا آلودگی هوا داشتیم به هیچ وجه از سوخت مازوت استفاده نشد، چون سوخت مازوت صرفاً در نیروگاه‌های بخاری قابلیت مصرف داره.
بله.
منتها نفت گاز پرگوگرد استفاده شد، البته خیلی انتشار آلودگی نداشت، چون ما سنجش‌هایی که انجام دادیم، چون مازوت رو اگه مصرف بکنه، مازوت قابل اصلا قابل دیدنه، یه دود سیارنگ غلیظی میاد.
بله.
ولی در مثلا مشهد استفاده شد، در اهواز استفاده شد، در ایران شهر استفاده شد، در کرمانشاه استفاده شد، در اون شهرها استفاده شد، ولی در این سه تا شهر به هیچ وجه استفاده نشد.
بله.
و خب یه موضوعی که ما اگه گاز گفتم در اختیار نیروگاه ها قرار بدیم، نیروگاه برق تولید بکنن، سوخت در حد الکتریکی رو در اختیار مردم قرار بدن برای سیستم های گرمایشی، به میزان بسیار زیادی هم آلودگی کاهش پیدا میکنه، هم تهدیدی که ناشی از وقوع خدای نکرده زلزله و یا آتش سوزی بابت آتش سوزی ناشی از گاز اینا حل میشه.
بله بله.
یعنی باید خب بریم.
زمانمون تمام هست، خیلی دوست داشتم بدونم آقای مقدم خیلی کوتاه میتونید بگید موتورسیکلت ها استقبال میکنن از معاینه فنی یا نه؟
تقریبا میتونم بگم استقبالشون حدود صفر هست.
بله.
از اول سال از 2,800,000 دستگاهی که جناب سرهنگ سلیمی فرمودن،
بله.
498 دستگاه بیشتر به ما مراجعه نکرده.
خب
و این عدد نزدیک صفر.
اینم یک معضل بزرگیه که باید حل بشه. 30 ثانیه وقت داریم. بله.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم حالا از برنامه حضرت عالی و دوستان. یه نکته در همین رابطه عرض کنم که یکی از زیرساختهایی که ما نیاز داریم برای کنترل موتورسیکلت ها بحث تجهیز سامانه های کنترلی شهر تهران به دوربین های پلاک خان موتورسیکلته. این زیرساخت رو باید شهرداری تهران تأمین بکنه که تا الان متاسفانه تأمین نکرده. نکته دوم،
بله.
من خواهشم از جناب مهندس مقدم اینه که ما برای یک اعمال قانون منطقی و استاندارد نیاز به انتقال دیتاهای خام از سامانه‌های شهرداری و دسترسی کامل به سامانه سیمفا داریم که متاسفانه این هم شهرداری تهران تا الان به طور کامل در اختیار ما نگذاشته و نیازه که
من امیدوارم به زلط کشور یا شهرداری تهران در این زمینه اگه پاسخی هم داره در اختیار ما قرار بدن. خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ، جناب دکتر، خیلی ممنونم. مهندس ممنونم از لطفتون. بعد شما شنوندگان و بینندگان گرامی هم سپاسگزارم. خدا حافظ.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز و مخاطبین ارجمند گرامی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. در روزهای پرفروغ 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم و بدون شک بایستی قوی شویم.
جمهوری اسلامی ایران در میان 25 سالگرد پیروزی انقلاب
اسلامی، تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار،
حالا پزشکان هسته‌ای توانستند علاوه بر تشخیص، رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
بکارند. باید قوی شویم.
سال 1357 وقتی انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، تنها 310,000 نفر به دانشگاه رفته بودند و در دانشگاه ها هم 170,000 دانشجو وجود داشت. بعد از انقلاب اما تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقاطع مختلف با نزدیک به 18 برابر افزایش به 5,474,000 نفر رسید و تعداد دانشجویان نیز با 23.5 برابر افزایش به حدود 4,000,000 نفر رسیده است. طبیعتاً زیرساخت چنین توسعه ای افزایش دانشگاه ها و رشته های تحصیلی در کشور بوده است. پیش از انقلاب در سراسر کشور فقط 223 دانشگاه و واحد آموزش عالی وجود داشت، اما حالا به بیش از 2540 دانشگاه و واحد آموزش عالی در کشور به وجود آمده است. 196 رشته علمی دوران کارشناسی حالا 914 رشته شده است و 182 رشته کارشناسی ارشد نیز به 1033 رشته افزایش پیدا کرده است. در رشته دکترای تخصصی نیز 28 رشته اینک به 793 رشته افزایش پیدا کرده است. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هم پیش از انقلاب تنها 9282 نفر بودند، اما بعد از انقلاب این رقم به 63818 نفر رسیده است. این رشد فقط کمی نبوده است، بلکه انباشت این رشد کمی به رشد کیفی نیز منجر شده است. ایران در سال 1382 از نظر میزان رشد تولید علم به مقام 19 جهانی رسید. از نظر کیفیت دانشگاه ها نیز جمهوری اسلامی ایران اینک در میان 938 دانشگاه برتر جهان 23 دانشگاه را به خود اختصاص داده است که بر اساس نظام رتبه بندی لایدن، یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی در جهان طبقه بندی شده است. بر اساس همین رتبه بندی ایران در جهان اسلام از نظر تعداد دانشگاه‌های برتر از همه کشورهای اسلامی دیگر جلوتر است. در میان کشورهای اسلامی بعد از ایران، ترکیه با 19 دانشگاه، مالزی با 5 دانشگاه و عربستان با 4 دانشگاه در میان دانشگاه‌های برتر جهان قرار دارند. این دستاورد نه تنها نسبت به دوران پهلوی که حتی در دوران جمهوری اسلامی نیز بسیار نوین است و حاصل 4 دهه رشد نظام آموزش عالی کشور است. حتی در سال 1391 هنوز هیچ دانشگاهی از کشور در رتبه بندی لایدن در میان دانشگاه‌های برتر جهان قرار نداشت. برای اولین بار در سال 1392 5 دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در این رتبه‌های جهانی قرار گرفتند. بخشی از این موفقیت به علت بالا رفتن کیفیت دانش آموزان است که وارد دانشگاه می شوند. در دانشگاه‌های برتر ایران بسیاری از کسانی که تحصیل می کنند در دوران پیش از ورود به دانشگاه دارای رتبه‌های علمی و المپیادی بودند. بعد از انقلاب مسئله المپیادهای علمی به شدت مورد توجه قرار گرفت. مجموع حضور ایران در المپیادهای جهانی از سال 1366 تا 1380 در رشته‌های ریاضی، کامپیوتر، شیمی و زیست شناسی جمعاً 57 مدال طلا، 92 مدال نقره و 58 مدال برنز بود. این در حالی است که برخی از این المپیادها از سالهای قبل از انقلاب برگزار می‌شدند. مثلا قدمت